بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. تحقیق و اعلام نظر نهایی درباره فروع مطهریت زوال عین، گفته شد که زوال عین از مطهرات است نسبت به ظاهر بدن حیوان و نسبت به باطن انسان که عبارت از دهن و داخل بینی و حفره گوش باشد. اما فرع این شد که اگر شکی بکنیم که این مورد ظاهر است یا باطن، ادله اقامه شد و بحثی داشتیم. تحقیق این است که تشخیص ظاهر و باطن یک امر واقعی است. شما در اصول یادتون باشد نظر شیخ انصاری که فرمودند اصل در امور عقلیه جاری نمی شود، منظور از امور عقلیه امور واقعی است. در واقعیات اصل جاری و جا ندارد و واقعیت ها راه کشفش فحص و مراجعه به عرف است. معنای ظاهر و باطن معلومه، ظاهر چیست، باطن کدام است، دوتا معنای عرفی واضحی است در اصل معنای ظاهر بدن و باطن بدن، عرف تردید ندارد. اما اگر مواردی اتفاق افتاد از قبیل شبهه مفهومیه یا شبهه مصداقیه اگر اتفاق افتاد در مورد شک در ظاهر و باطن بودن بدن، مثل مطبخ و شفتین، چه گفتیم؟ تحقیق این است که باید به عرف مراجعه شود. اگر عرف مشکل داشت و نتوانست حل بکند یا عرف دارای یک نظر نبود، از اعتبار ساقط است. لذا گفتیم که درباره مطبخ و شفتین که سید می فرماید از باطن هست، این نظر ایشان نظر فتوایی نیست، بلکه یک اظهار نظر از سوی یک نفر از اهل عرف است و این نظرم مطابق با رأی عموم نیست که گفتیم سید بروجردی قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که مطبخ و شفتین از ظاهره. نتیجه چه می شود؟ علی تحقیق جا برای عرف آماده بود، اما عرف در مثل چنین موردی که اختلاف باشد مرجعیت و اعتبار ندارد. بنابراین از لحاظ اصولی یک نکته جنبی داریم و آن این است که شک در مخصص باطن مخصصه. قاعده ملاقات عموم دارد، باطن تخصیص داد. شک در مخصص قاعدتا چه میشد؟ مساوی است با عدم مخصص و نتیجتا بر اساس احتیاط شرعی میگیم که باید اینجا اعلام بکنیم که اجتناب و تطهیر لازم است. و این رأیی که ما الان اعلام میکنیم، این نظری که نظر نهایی شد را شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه در کتاب طهارت جلد 5 صفحه 39 اعلام داشته است که در مثل چنین مورد مقتضای قاعده ملاقات، ملاقات به نجس، وجوب اجتناب است و نیاز به تغسیل و تطهیر. و فقیه همدانی قدس الله نفسه الزکیه کتاب مصباح جلد 8 صفحه 316 همین رأی شیخ انصاری را تأیید میکند. نتیجتاً آنچه که در متن فرموده است از لحاظ دلیل درست است انشاءالله، ولیکن علی تحقیق آنچه را که سید بروجردی فتوا داده اند باید انجام بگیرد و هر موردی که شک در ظاهر و باطنش داشتیم در مثل مطبق الشفتین و مطبق الجفنین باید اعلام بکنیم که واجب است و احتیاط وجودی که تغسیل و ازاله صورت گیرد. این محصل بحث ما بود در باره امر دهم از مطهرات. اما امر یازدهم یا مطهر یازدهم، سید طباطبایی می فرماید الحادی عشر استبراء الحیوان الجلال فإنه مطهر لبوله و لوته. تمام. والمراد بالجلال مطلق ما يؤكل لحمه من الحيوانات المعتادة يتغذى العذرة وهي غائط الإنسان. والمراد من الاستبراء منعه عن ذلك واغتذاؤه بالألف الطاهر حتى يزول عنه اسم الجلل. والأحوط مع زوال الاسم مضي المدة المنصوصة. تمام جهات مسئله رو بیان کردن. مطلب اول فرمودن که استبراء حیوان جلال. حیوان جلال حیوان مأکول اللحمی است که از نجاست تغذیه کند، یا تغذل عذره، از عذره انسان تغذی کند.
به تغذیه
به با سلامیت یا تغذیه درست درست احسنتم جزاک الله خیر. بسیار مرحبا به ناصرنا. عبارت رو من اشتباه خوندم، البته من اینجوری میدیدم اینکن چیزه، ولی عذر ندارد، باید اعتراف بکنم که اشتباه خوندم. توجیه یادتون نرد، در اخلاق توجیه خطای برتر است، خطای درجه یکه. انسان که خطای خودش رو توجیه کنه، این درست شیطان نفس آدم رو اجازه نمیدد که قبول کند عیب خودش. یادتون نرد، هر موقع به خطا برخوردی، من این عبارت اشتباه خواندم، عینکم یتغذا. آقای میر و آقا میری که دیرتر تشریف میارد اسمش فراموش میشود، به من کمک کردن. مرحبا به ناصر العزیز. ما یوکل لحمه من الحیوانات المعتادت به تغذل ازره، همونجا ذهنم آمد که چرا اینجوری شد، این درست شد. خب اما شرح هست. اولا جلال لغتاً و اصطلاحاً، جلال در لغت به معنای بقر جلال آمده است. در لغت نام مثل لسان العرب و اقرب الموارد گفتن که جلال بقره است، ولی معلوم میشد که از باب مثال گفت. منظور از جلال اون حیوان مأکول اللحم است، المحرم الاکل کانده، محلل الاکل است که از عزره تغذیه کند. از کجا میگیم این مطلب را؟ اولا خود جلال مادهش جله است، جله در لغت بعره و عزره است. یطلق الجله یطلق على العزره، این لغت. پس جلال که میگد به اعتبار اون اسم خاص از نجاست است که جله باشد، با صیغه مبالغه گفته میشود جلاله. این اصل معنای کلمه، اما معنای صیغه جلاله که حیوانی است که از عذره و نجاست تغذیه کند. در چه حدی، به چه اندازه؟ شیخ طوسی قدس الله نفسه و زکیه، کتاب مقصود جلد 6 صفحه 282 می فرماید اکثر اغتذاها العذره. این معنای صیغه، معنای صیغه جلال. و اما لغتا اختصاص دارد به بخره، فرمودند که در لغت آمده است که جلاله فقط بقره هست. اما سیدنا الاستاد می فرماید که این ذکر بقره در لغت نامه به عنوان مثال تلقی می شود و الا اختصاص به بقره ندارد. مؤید بر این مطلب روایت شماره 5 باب 40 از ابواب نجاسات وسائل جلد 2، در اینجا آمده است که سألتو عن ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي وفي ثوبه أدرة من انسان او سنور او كلب. پس دیدیم که عذره اولا اختصاص به چی؟ عذره انسان ندارد و ثانیا روایت بعدی را اضافه کنیم که در همین منبع که آمده است ابلی که اکل عذره بکند. پس دو تا نکته شد: یک، عذره اختصاص به عذره انسان ندارد، میخوام معنا را توضیح بدیم. دو، آکلش هم اختصاص به بقره ندارد. معنا را کامل کردیم. کلمه جلال معلوم شد و خود جلاله هم معلوم شد که منحصرم بخره نیست و طبق نص عذره هم تنها عذره انسان نیست. این تاب این هم معنای جلال. اما بعد از این در صدق معنای جلاله دارم بحث بکنیم. بعد از این به این نکته توجه کنیم که چه؟ که مدت جلاله چقدر باشند. اون قسمت دیگه کامل شد، لغتا اصطلاحا آکل معکول معلوم شد. حالا مدت چقدر باشد؟ آیا یک نوبت کافی است یا یک مدت متنابی؟ تا کی تا کجا؟ مطلبی است تا جلاله صدق کند. بر اساس کلمه که بنگریم جلاله صیغه مبالغه است، باید بسیار اکل عذره داشته باشد. اون بسیار را هم مصداقش عرف تشخیص میداد که بسیار هست، زیاده. این دید ابتدایی. اما دید تحقیقی، شهید ثانی قدس الله نفسه و زکیه، کتاب مسالک جلد 12، چاپ جدید که 15 جلدیه، جلد 12 صفحه 26 این بحث رو که مطرح میکند، این مطلب اعلام میشود که درباره حد و حدود جلاله از حیث مدت هیچ دلیلی نداری، نص و اجماع و عقل اصلا دلیلی نداری. یک عنوان کاملا مجملی است، حدی بیان نشده است، نه از سوی نص و نه اجماع. صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه، کتاب جواهر جلد 36 می فرماید که درباره مدت جلال از سوی شرع بیانی نرسیده است، اما اقوال وجود دارد. قولی است که گفته می شود جلال تا حدی باشد که به رشد جسمی حیوان تأثیر بگذارد. از این غذا گوشت و خون به وجود بیاد، ینمو، نمای جسمی از این غذا صورت گیرد. این یک قول. قول دوم هم گفته است که لیل یومن و لیلتن، مثل رضا یک شب و روز کامل طبق عادت تغذیهش آذره باشد. قول سومی را هم سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه در ادامه این اقوال اعلام میکند که گفته میشود، کتاب مستنصر جلد 2 صفحه 133، که جلال آنگاه صدق میکند که نتین بشود، یعنی اون بوی ناخوشایندی که در نجاست هست در جسم منتقل بشود، جسم نتین بشود. این سه تا قولیست گفته شده. صاحب جواهر میفرماید که این وجوه و اقوال هیچ کدام قابل التزام نیست، و همینطور سید الحکیم و سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب تنقیح جلد 4 صفحه 227 تا 230 این مسئله را که بحث میکند در آخر میفرماید که این اقوال و این آرا هیچ کدام قابل التزام نیست، باید به عرف مراجعه کرد. اگر عرف دید روشنی داشت، قاعده عرف براتون معلومه چه بود؟ قاعده عرف 1 روشن، 2 احسن، 2 عرف مقابلی نداشته باشد، تکتاز باشد، روشن بلا معارض. اینجاست که عرف حجیت دارد. اگر دیدیم نه، عرف اختلاف دارد یا اجمالی چیزهای از عرف استفاده میشود، اعتبار برای عرف وجود نخواهد داشت. در صورتی که از عرف چیزی استفاده نشود، سیدنا استاد سبک استدلالش رو بلد شده. این دیگه سبک استدلالش چی می شود؟ یه مقدار طولانی می فرماید که شبهه، یا شبهه مفهومی است یا شبهه مصداقی است. به همون سبکی که بارها گفتیم دیگه واردید. اگه شبهه مفهومی بود جایی برای استصحاب نیست. تعریف شبهه مفهومی هم واضحه. چه بود تعریف شبهه مفهومی؟ شک در سعوزیق معنا. شبهه مفهومی برخواسته از شک در سعوزیق معنا. زمینه برای استصحاب وجود ندارد، نه استصحاب حکمی و حدت قضیت های محرز نیست، نه استصحاب موضوعی شک در بقا وجود. گفت خیلی تکرار کردی براتون حفظ شد. و اما اگر شبهه خب در این صورت که استصحاب نبود چه میکنیم؟ مراجعه میکنیم به عمومات. عمومات ما چه باشد اینجا؟ احسنتون. چه گفتید؟ احترام شما گفتم احسن گاهی که من خسته شدم کسی که سوال بکنم قبل از که سوالش کامل بشه میگم احسن شما تخیره نجید. بله، عمومات ما جناب سیدان عزیز و سیدان الفاضل، عمومات ما حلیت، عمومات ما حلیت است. چون بحث درباره مکول اللحم، مراجعه میکنید به عموم حلیت اکل، دیگه استصحابی در کار نیست. اما اگر شبهه مصداقیه شد. شبهه مصداقیه چه بود؟ شک بکنیم به هر دلیلی که این موضوع خاص خارجی الان با این وضعیت این جلال است یا جلال نیست. خارجان حد رو میدونیم، خصوصیات رو میدونیم، شک در این نداریم، و اما در تطبیق خارجی شک داریم که این همین جلال هست یا نیست. این یه دونه اشکال دارد که بعدا تعرض میکنیم. شما در ذهنتون آد الان بگید، ما ممکنه خوشحال بشیم که شما ذهنتون هم آماده است. یه دونه اشکال دارد. اگر شبهه مصداقیه شد، در شبهه مصداقیه متاسفانه تمسک به آن نمیشند. خب معلومه اون محلیت نمیشند. استصحاب داریم یا نداریم؟ استصحاب داریم، استصحاب حلیت داریم. از راه عام نمیتوانیم طهارت ثابت کنیم، اما از راه اصل میشوند. نتیجه یکیست، راه دوست. معلوم شد نتیجه همان طهارت و حلیت، منتها راهش فرق، راه میشه استصحاب. یه دونه اشکال داشت که شما عنایت نکردید، اشکالشون واضح بود، شاید عنایت میکردید. این بود که شبهه مصداقیه اینجا واقع ندارد. شبهه در مفهوم جلال ممکنه، بحث در مدت دیگه، نمیدونی که مدت کمه یا زیاد، اما شبهه مصداقیه مفهوم معنا ندارد، چون ما هنوز از گردونه مفهوم نیامدیم بیرون تا مفهوم کامل برام روشن باشه و مصداق شد. با واقع مسئله که رو به رو بشویم، شبهه مصداقی در کار نیست. اشکال مهم نبود، فقط یه تعرضی بود، چون بحثا فرضی است دیگه، اشکال بر سیدم وارد نیست، بحث فرضی است. اما شبهه مصداقی مجرد و فرض احسن، این سبک ایشون. اما تحقیق این است که در مثل این مورد، قبل از که به تحقیق برسیم، یه نقطه دیگه هم که مربوط می شود به توضیح معنای جلال کامل بکنیم، دیگه بعد تحقیق رو دنبال کنیم. نقطه دیگری که مربوط می شود به توضیح معنای جلال این است که فقها و همینطور متن فتوای سید اختصاص داده است جلال را به حیوان مأکول اللحمی که از عذره انسان تغذیه کند. تمام. این فتوا و این اختصاص از کجا آمده؟ نصی داریم؟ نص خاصی در این رابطه ما گفته شده است که وجود دارد؟ نص خاص ما در این رابطه عبارت است از روایت شماره یک باب 24 از ابواب اطعمه محرمه، کتاب وسائل، جلد 16 از 20 جلدیاش. در این روایت شماره دو، در این روایت سند رو بخوانیم، عن محمد ابن الحسن شیخ طوسی، عن احمد که همون احمد ابن یحیی است، محمد ابن عیسی از احمد ابن یحیی عن محمد ابن عبدالجبار که اینا رو همه میشناسیم، عن زید عفوا باز هم سند روایت اول رو میخوانم، سند روایت دوم عن احمد ابن یحیی عن بعض اصحابه روایت شماره دو، عن علی ابن حسان عن علی ابن عقبه عن موسی ابن اکلیل عن بعض اصحابه عن ابی جعفر. سند فهمیدید سند مرسل فیشات شربت باولن سمزو به حد قال فقال یغسل ما فی جوفها ثم لا بأس به. معلوم شد این حکم؟ خب این که محل استشهاد ما نبود، روایت ادامه دارد. و کذالک اذا اعتلفت بالعذرته، همین حکم دارد، داخل شکمش آب بکشید اشکال ندارد. اذا اعتلفت بالعذرته ما لم تکن جلاله والجلاله، معنا شده در نص والجلاله التي يكون ذلك غذاؤها، این جلاله است، جلاله حیوانی است که عذره غذاش. بنابراین در این نص با این سند جلاله معنا شد که حیوان معکول اللحمی است که از عذره انسان تغذیه میکنه، غذاش باشه عذره انسان. سید الحکیم میفرماید که مشهور این است، در همون منبع بالا مشهور این است که جلاله حیوان معکول اللحمی است که فقط از عذره انسان تغذیه کند، رأی مشهور بر اساس روایت موسی اکلیل. این حرف سید الحکیم. اما سیدنا الاستاد می فرماید که از این روایت استفاده نمی شود. چرا؟ چون که این روایت دو تا مشکل دارد، سندن و دلالتن. اما سندن مرسله و اما دلالتن همین چند لحظه پیش گفتیم که عذره نسبت به عذره غیر انسان هم کاربرد دارد، از این استفاده نمی شود. اما با آن هم ما اختصاص میدیم جلاله را به آکل عذره انسان. چرا اختصاص میدیم؟ برای این که معهود در موضوعات حیوانی است که از عذره انسان تغذیه میکنن، چون معهود اون هست حکم هم اختصاص پیدا میکنه به معهود. سوال کنه جوابش بعدا بگیرید که چه فرق میکنه معهود با مورد. مورد رو گفتیم که مخصص نمیشود، اما معهود مخصص میشود. اگه یاد شما نمیدونم هست یا نیست که قبلا گفته بودم که مورد مخصص نمی شود مگر این که از باب تطبیق باشد، همین، مگر این که الان چه عنوانی به کار بردم، مگر این که تطبیق باشد، اون تطبیقش هم از باب اهمیت یا معهودیت مورد مخصص نمی شود، و الا همه عمومات موردی دارد. استثناء داشت، استثناءش کجا بود؟ که عام یا بیان تطبیق شده باشد بر مورد. معهودیت رو در اصطلاح کجا به کار میبریم؟ معهود در بیان هست، یعنی حکم میرود و همون مورد تطبیق میکند. اگر تطبیق بود دیگه از اول دامنه حکم و موضوع تشخیص و تعیین شده است. تمام ادله سید هم فهمیدیم، این مطلبم کامل شد. اما تحقیق در مسئله، تحقیق در مسئله اولا نسبت به همین نکته که جلال فقط آکل ازلی انسان هست، فیه به نظر الخاسر اشکال داره. چرا؟ اولا از فقها کسانی داریم که گفته اند که جلال اختصاص به آکل عذر انسان ندارد. کیه این از این فقها؟ کمن ولی دارای مقامی، مرحوم ابو صلاح حلبی صاحب کتاب کافی که و از فقهای بین قرن سوم و چهارم هست، من فقها این الاقدمی بین سوم و چهارم، میفرماید که اضافه می شود به آکل عذره خور و عذره بقیه حیوانات نجس العین، مثلا خور کلب. اگر بقره ای از خرع کلب تغذیه بکند جلال. چرا این حرف رو میگن ایشان و ما چرا این رو تایید کردیم؟ برای اینکه بحث جلال و تحقق جلال از سنخ وضعیات است، تعبد محض نیست. جلال و جلال از وضعیات است. و در وضعیات چه گفتیم؟ در وضعیات گفتیم که کشف ملاک کار ممکنی است. تکالیف آنچه که از احکام تکلیفیه هست، کشف ملاکش کار مشکلی است. اما وضعیات در احکام وضعی کشف ملاک کاری ممکن نیست. ما تقریبا از تناسب حکم و موضوع اطمینان حاصل میکنیم که نجاست اون شیء که عذره باشد تأثیر گذار است و نجاست خور کلب کمتر از نجاست عذره انسان نیست. بنابراین از حیث احراز ملاک شک درش نیست که میتونیم اعلام بکنیم که حیوان جلال اون حیوانیست که اکل عذره بکنن، هم از اینی که عذره انسان باشد یا عذره حیوانات نجس العین، و تازه مطابق احتیاط دینی هم هست، احوط دینی هم اینه. این نکته را که اعلام کردیم، نکته تحقیقی کوتاهی را نسبت به مطلب دیگر هم اعلام بکنیم و بریم. نکته تحقیقی دیگر چه بود؟ تشخیص مدت جلال. معنای جلال به طور طبیعی این است که بازم از تناسب حکم موضوع از نصوص استبراء این مطلب رو به دست میاریم که اون نجاست در گوشت و خون حیوان نفوذ کرده باشد، این میشه جلال. ولی تا چه مدتی؟ تا کی؟ تا کجا؟ مدتش از سوی شرع تعیین نشده است لذا ما الان در این شرایط مراجعه میکنیم به علومی که در اختیار ما قرار دارد. از طریق علم آزمایشگاه ها که آقای موسوی هست یا نیست، بله هستن، این یکی از اون موارد است. از طریق آزمایشگاه ها میبینیم تغذیه مواد نجس یا کل تغذیه در بدن حیوان تا چه اندازه و چه حد میتواند اثر بکند به خون و گوشت اون حیوان. مراجعه میکنی و راه هم سهله، بر اساس نظر علمی اعلام میکنیم که حیوانی که نمیدونم یک شب و روز مثلا اگر از عذره و خور کلب تغذیه بکند جلال صدق میکند و جلال است. پس در این مرحله از کار راه حل ما المراجعه الى المختبرات العلميه و نستفید من تلك المختبرات، از آزمایشگاه استفاده کنیم. و اما در صورتی که صورت دیگه فرضیه، مراجعات و آزمایشگاهات از نظر علمی در عصر که ما وصل کنیم خیلی واضح و فی متناول الید هست. مطلب این شد که در صدق جلال باید با آزمایشگاه ها در ارتباط قرار گرفت و نظر خبرگان امور را در این مسئله جویا شد که اون اعتبار قانونی دارد. سلامتی آمان زمان، سلامات خط کنید.